Tutarım bu soferşandı ilhamete tore.
من یه شهاب بینشونم ازم نخواب و تو بمونم تو هیچی از من نمیدونی اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی ازم نخواب و تو بمونم تو هیچی از من نمیدونی اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی آی تو هم کنارم نمیمونی تو هم کنارم نمیمونی تو هم کنارم نمیمونی تو هم کنارم نمیمونی
امروز و هر روز برای من، برای تو و برای همه ما میتونه روز بسیار خوب و پر از امید و موفقیتی باشه، به شرطی که خودمون بخوایم و تلاش بکنیم. درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. نوآفرین عنوان برنامه است که در این ساعت تقدیمتون میشه. بشنوید.
یا تا گل برافشانی یا می در برافشانی و می در ساغر اندازیم.
شرکت های دانش بنیان با تمرکز بر دانش و تربیت
پذیرش 3 استارتاپ کشاورزی در نمایشگاه بین المللی
در اون هم افزار موبایلی پزشک وجود داره که روش مثلا میتونن زمانهای پاسخگوییشون رو مشخص بکنن.
ایده اولیه این تر از دل مسابقات طراحی
شده. الان تیم ما تقریبا 35 نفر است.
فلک را
این زیست بوم جدید توش دانشگاه ها یک محور هستن برای توسعه
و دنبال یک راه حل و یک تفکر نو برای ارائه یک محصول جدیدن.
فلک را بشکافیم و فلک را نو در اندازیم.
نو آفرین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. خوش آمدید به قسمت دیگری از برنامه نوآفرین. ما در این برنامه به سراغ بهترین اخبار حوزه علم و فناوری کشورمون میریم و با نخبگان کشور در رابطه با طرحهایی که داشتن صحبت میکنیم. همکاران من در این برنامه محمد تقی‌زاده، حسین رضوی، حمید قادری، ناصر یوسفیان و نیلوفر عباسی هستند. 30 دقیقه آینده رو همراه ما باشید تا گفتگوهای بسیار جذاب و خبرهای بسیار شنیدنی به شما تقدیم کنیم. نوآفرین بسیار صحبت کردیم در رابطه با فناوری نانو و رفتیم به سراغ محققانی که در این حوزه فعالیت کردن و طرحهای خودشون رو ارائه دادن. امروز میخوام بریم سراغ نانو پوشش ها، در واقع رنگ های آنتی باکتریالی که میتونن در بیمارستان ها در جای مختلف استفاده بشن. حالا من در همین باره صحبت کردم با دکتر مهدی رحمانی، فعال در حوزه فناوری نانو و شرکت دانش بنیانی هم دارن. این گفتگو به صورت ویدیویی ضبط شده و زمان اون بسیار بیشتر از چیزی هست که امروز شما میشنوید. اگر دوست دارید که این گفتگو رو به صورت کامل بشنوید و ببینید، میتونید سر بزنید به سایت رادیو جوان، یعنی رادیو جوان نقطه آی آر و صفحه نوآفرین. بریم گفتگوی من با دکتر مهدی رحمانی رو بشنویم و برگردیم. آقای دکتر، اولین سوالی که ازتون داشتم اینه که فناوری نانو چطور به کمک صنعت رنگ اومده؟
خب وقتی داریم از نانو ذرات صحبت میکنیم، داریم از ذراتی با ابعاد بسیار ریز و نسبت جرم سطح بسیار جذاب صحبت میکنیم. یعنی یک گرم از هر ماده نانو فناوری سطح فعالی چند ده صد برابر بیشتر از میکرو ذرات دارن. خب داریم از رنگ میگیم. رنگ یعنی پوشش و پوشش دهی سطحی. تعریف نانو و رنگ رو که کنار هم قرار بدیم به نتیجه جالبی میرسیم: پوشش سطحی با سطح فعال بسیار بزرگ. خب ما کاری که کردیم تو شرکتمون، در شرکت رنگی نانو ساختار و نانو تکفام، اومدیم نانو ذرات مؤثری رو پیدا کردیم برای قابلیت‌های جدید در صنعت رنگ، از جمله خواص آنتی باکتریالیتیه که با کمک نانو ذرات مؤثر خانواده از نانو ذرات رو استفاده داریم می‌کنیم برای دستیابی به خواص آنتی باکتریالیتی. هم علاوه بر این پوشش، خواص ضد خوردگی داریم، خواص مقابل تشعشعات داریم، در برابر نور داریم، در برابر حرارت داریم. محصولات ما به سه دسته کلی تقسیم میشن: برای صنعت ساختمان، برای صنعت چوب و در صنعت فلز، که در هر سه مورد هم نانو ذرات کمک ما کرده برای دستیابی به خواص جدید و یا بهینه‌سازی خواص قبلی. میتونه اون بهینه‌سازی مقاومت به ضربه باشه، مقاومت به خراش باشه، مقاومت به حرارت باشه، که همه اینها دستیافتنش به کمک تکنولوژی و فناوری نانو بوده.
سوال بعدی من از شما اینه که چطور میشه نانو پوشش ها رو به زندگی روزمره مردم آورد؟
خب همونطور که عرض کردم، رنگ های ساختمانی ما با خواص آنتی باکتریال برای پوشش دهی بیمارستان ها، کلینیک ها، مطب ها، درمانگاه ها، باشگاه ها، جاهایی که پر از تردد هست، حتی مدرسه ها، آموزشگاه ها، دانشگاه ها کاربرد داره. یکم عمیق‌تر که نگاه کنیم می‌بینیم از این پوشش با توجه به خواص این که در برابر باکتری ها، میکروب ها و ویروس ها داره، میشه در تمام خونه های مردم، در تمام منازل مسکونی کشورمون استفاده کنیم، که این یعنی ورود و رسوخ پوشش های نانو فناوری در زندگی روزمره مردم. یکم باز به اطرافمون نگاه کنیم، مبل ها، سازه‌های چوبی اطرافمون پوشش های نانو فناوری، تجهیزات فلزی، پک چوب‌هاش، ماشین لباس‌شویی، یخچال، بدنه اکثر سازه‌های فلزی، قطعات و تجهیزات فلزی، رنگ‌های پودری آنتی باکتریال. و هر چقدر که ریز بشیم می‌بینیم رنگ‌های نانوفناوری در صنایع مهمی تو کشورمون کاربرده، مثل صنعت نفت، پر از خطوط لوله و سازه‌ها و استراکچرهای زنگ زده است که با یک لایه پوشش نانوفناوری میشه ایمنشون کرد، قویشون کرد و هزینه‌های تعمیر بعدی رو به تعویق انداخت. تقریبا عرض کردم از تمام صنایع و حتی در خانه ها قابل استفاده است و عملا میشه گفت که عصر رسوخ پوشش های نانو فناوری به خانه عصریه که داره ظهور میکنه.
بله، گفتگوی من رو شنیدید با دکتر مهدی رحمانی، فعال در حوزه فناوری نانو، و ایشون از نخبگان کشورمون هستن که تونستن 10 اختراع ملی رو ثبت بکنن و در جشنواره‌های علمی سوئیس هم جوایزی کسب بکنن. ما به ایشون و همکارانشون که سعی می‌کنن حوزه فناوری نانوی کشورمون رو اطلاع بدن افتخار می‌کنیم.
قلب این زن تشنه، یه چشمه بی‌تابه، مثل نور، مثل عشق سپیده مهتابه. تو قلب این کبیر خسته، یه باغ بی پاییزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه.
نو آفرین.
من و تو چشمه سپیده، من و تو باغی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم، برای ایران.
بله، شما همچنان دارید نوآفرین رو میشنوید. ما در این بخش میخواییم بریم سراغ پارک‌های علم و فناوری، مکان‌هایی که طراحی شدن برای اینکه نخبگان بیان به اونجا و روی طرح‌هاشون کار بکنن، تحقیق بکنن و فرصتی داشته باشن برای تعامل با دیگر نخبگانی که اونجا هستن. حالا ما امروز میخواییم بریم یک معرفی بشنویم از پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، همچنین ناحیه فناوری این دانشگاه و اخباری که از این ناحیه به دست ما رسیده.
سلام، روز بخیر. من سارا ایوبی، کارشناس روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف هستم که امروز در خدمتتونم. پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف یک پارک دانشگاهی هست که در سال 95 با تاییدیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری تأسیس شده. شتاب دهنده و مرکز رشد شریف دو نهادی هستند که زیر مجموعه پارک شریف هستند. ما شرکت ها رو در پارک در سه مرحله پیش رشد، رشد و پسا رشد به ترتیب در شتاب دهنده، مرکز رشد و پارک شریف پذیرش میکنیم. اگر بخوام از مهمترین فعالیت هایی که در حال حاضر در پارک جریان داره صحبت بکنم، میتونم به سه تا از مهمترین اونها اشاره بکنم. ما در واقع در اطراف دانشگاه مساحتی رو در حدود 250 هکتار رو به عنوان ناحیه نوآوری شریف نامگذاری کردیم که بخشی از منطقه ترشت تهران هستش. برج فناوری ترشت در ناحیه نوآوری شریف با 120 واحد با همکاری پارک شریف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال ساخت هست که قرار هستش که شرکت های فناور و دانش بنیان در این برج 120 واحدی مستقر بشن و این برج در تابستان 99 به بهره برداری میرسه. در همین راستا و در جهت ارتقای توانمندی ساکنین ناحیه که بر آورد شده 47 هزار نفر در ناحیه نوآوری شریف زندگی می کنند و کسب و کارهای مختلفی رو شکل دادن، پارک شریف در نظر داره کارگاه های آموزشی منظمی رو برای مردم ناحیه برگزار کنه که هدفش هم افزایش تعامل مردم با دانشگاه هستش. و مورد آخر مربوط میشه به همین ماه جاری که ما در هفته آخر در واقع آذر ماه هفته پژوهش رو داریم. نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار هر سال توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار میشه. 20th دوره این نمایشگاه 26 تا 29 آذر ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران قرار هست که برگزار بشه. پارک شریف هم در سالن 6 در این نمایشگاه حضور داره و میخواد که در واقع آخرین دستاوردهای واحدهای فناوریش رو به نمایش بگذاره. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتین. روز بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون. در این بخش مثل همیشه میخوایم بریم سراغ همکارم ناصر یوسفیان که رفته به یکی از قطب‌های علم و فناوری کشورمون و با یک بنیانگذار استارتاپ بسیار موفق صحبت کرده. این گزارش رو بشنویم و برگردیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سعی می‌کنیم که سری بزنیم هر بار به دانشگاه‌های مختلف کشورمون و در بخش پارک‌های علم و فناوری عزیزانی که در واقع در بخش استارتاپ‌ها فعالیت می‌کنن، نوآور هستن، باشون صحبت بکنیم و در خصوص زمین‌های کاری مختلف اطلاع‌رسانی بکنیم. در دانشگاه امیرکبیر هستیم در خدمت سرکار خانم زینب رؤوفی، بنیانگذار استارتاپ سیمیاروم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خب شما وقتی خواستید این استارتاپ رو راه بندازید، در واقع اون استارت کار، شروع کار از کجا بود؟ چه زمینه ایجاد شد که شما برید سراغ این کار؟
زنده باشید. من یه توضیح کلی در مورد کارمون بدم. در واقع مشاوره آنلاین روانشناسی و روانپزشکی هست برای ایرانی‌های خارج از کشور. چون این عزیزان دسترسی ندارن به مشاوره همزبان و همفرهنگ و خب این دو عامل خیلی مهم هست تو نتیجه مشاوره. ما این سیستم رو برای اینها راه اندازی کردیم برای این عزیزان تا بتونن که با بهترین مشاورای داخل ایران مشاوره داشته باشن. البته شهرستان‌های ایران هم دارن از سرویس ما استفاده می‌کنن به خاطر حالا مشکلات رفت آمدی و مشکلات در واقع حمل و نقل، و خب اونها هم این سرویس استفاده می‌کنن و ما برنامه داریم که برای عزیزان داخل ایران و حالا مشاغل خاص، موضوعات خاص این مشاوره آنلاین رو فرهنگ‌سازی کنیم و توسعه بدیم. اینکه ایده از کجا شروع شد، در واقع ما یه سری خدمات به ایرانی خارج از کشور می‌دادیم و بعد از اینکه این خدمات دادیم، خود این عزیزان این نیاز رو به ما بیان کردن که ما همچین نیازی داریم، چون که حالا همینجا خیلی در تو کشورهای مختلف خدمات روانشناسی و روانپزشکی گرون هستش. همین که اون متخصصی که بهش مراجعه میکنن عمدتاً به خاطر اینکه تخصص در واقع زبانی و فرهنگی لازم رو نداره، نمیتونه که بهشون کمک کامل رو انجام بده. این هستش که ما این سرویسو که راه انداختیم سال در واقع 96، خیلی این استقبال خوب بود و ما در واقع ماهی 17% رشد فروش داشتیم که حالا سالش میشه 600%، و این استقبال خیلی خوب بود و هنوز هم در واقع این رشد رو داریم ادامه میدیم و نشون میده که این شدت نیاز خیلی شدت نیاز جدی و لازمی بوده.
ولی شما این تصور رو در واقع در بین عزیزان و همگروهان خودتون ایجاد کردید که با توجه به تغییر شرایط زندگی و نوع زندگی، نیاز انسان‌ها به در واقع روانکاوی و روانشناسی و مشاوره بالاتر رفته، به خصوص برای عزیزانمون در خارج از کشور، با توجه به اینکه هم فرهنگ اونها نیستن، ما با اونها هم فرهنگیم، آداب و رسوم و سنن رو بهتر می‌شناسیم، بنگ هزینه روانشناسی و روانکاوی و که در واقع مشاوره دادن ظاهرا خارج از کشور خیلی زیاده، شما با هزینه کمتری این اتفاق میفته و براشون انجام میدید.
بله دقیقا، ما با هزینه 1/3 یا 1/4 هزینه ای که یا حتی بیشتر در واقع اونها پرداخت میکنن، ما این جلساتو میتونیم براشون هماهنگ کنیم. و اینکه کلا هم نیاز به روانشناسی و روانپزشکی برای همه آدم ها یک نیاز جدی شده، در واقع اینکه آگاهی داشته باشیم از نقاط قوت خودمون، از نقاط ضعف خودمون. من خیلی وقتا میگم که اصلا نیازی نیستش که یه مشکلی پیش بیاد که ما بریم روانشناس مراجعه کنیم. یعنی فرهنگ سازی باید بشه که ما آدم متخصص رو همیشه و کنار خودمون داشته باشیم که در مواقع لازم باش مشورت کنیم در مورد امور مختلف. حالا این امور میتونه در واقع در مورد مسائل فردی خود من باشه، در مورد رابطه من با همسرم باشه، در مورد رابطه من با فرزندم باشه، یا هر موضوع دیگه‌ای. یعنی ما این رو داریم فرهنگ‌سازی میکنیم که این یک در واقع کلاس خودآگاهیه، کلاس خودشناسی هستش. ولی خب از اون طرف هم یه سری افراد هستن که واقعا در واقع مشکلات روانشناسی روانپزشکی دارن، واس افسردگی، اختلالات استرابی. این عزیزان هم خب مخاطب ما هستن و میتونن بیان از سرویس استفاده کنن.
خب فکر میکنید که با توسعه کار شما چه تعداد روانپزشک و روانشناس در واقع اضافه بشن به این مجموعه که الان دارید، چه آینده‌ای رو متصور هستید برای کار خودتون؟
ما الان در حال حاضر 21 روانشناس و روانپزشک تو مجموعهمون در واقع مشغول به کار هستن. ما از اولی که شروع کردیم بنا رو گذاشتیم رو کیفیت، چون معتقد بودیم که این سرویس سرویس سلامت هستش و اینکه کیفیت اون تراپیست خیلی اهمیت داره. و خب افرادی که عزیزانی که در واقع الان تو مجموعه ما هستن، همش جز بهترین های حوزه خودشون هستن، حالا توی زوج، توی بسواس و افسردگی، هر کدوم بهترین های حوزه خودشون هستن. و قصد داریم که این رو توسعه بدیم و قطعا با در واقع بروشتن سیستم این افراد هم بیشتر میشن. اون کیفیت رو همچنان بهش مصر هستیم که حفظ بشه و احتمالا در واقع گروه خیلی بزرگتری خواهد شد. و با این استقبالی که از اون خارج از کشور کردم، مطمئنم الان تقریبا 8 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم، جمعیت کمی نیست، تقریبا اندازه جمعیت کشورهای اروپایی هستش. و خب این عزیزان در واقع ما درصد خیلی خیلی کمیشون رو گرفتیم. اگه ما بیایم همون سهم از بازار ایرانی خارج از کشور رو بتونیم بگیریم، درصد بالایی هست. ضمن این که ما برنامه اینو داریم که به فارسی زبان‌های در واقع مشاوره بدیم، افغانستان، تاجیکستان، و بعد از اون که این پلتفرم این در واقع بستر رو برای سایر زبان‌ها دیولپ کنیم. مثلا حالا ما تو نمایشگاهی که شرکت کرده بودیم بهمون گفتن که این نیاز خیلی بر عرب‌ها هم جدی هست. اگه ما بتونیم مشاور عرب زبان رو بس کنیم به مراجع عرب زبان، یا مشاور ترک زبان رو بس کنیم به در واقع مراجعه ترک زبان. این نیاز جدی هست برای همه کسایی که حالا مخصوصا حالا مهاجران کشورهای مختلف، حالا تو بحث سوریه ما پناهندگان رو داریم، تو بحث در واقع کشورهای افغانستان ما پناهنده داریم. یعنی این بحث هم هست که بتونیم که این مشاوره آنلاین رو به این عزیزان ارائه کنیم.
خیلی عمالی در تایید حرف سرکار علیه، این بگم که دنیا جای سختیه و چون جای سختیه آدم دائم تعادلش به هم میخوره و این تعادل موقعی بر میگرده به سر جای اولیش که آدم با توجه به آنچه که داشته است و آنچه که در واقع مشاوره میگیره به دست میاره برگردونه خودش رو به تعادل. و همین زمینه که سرکار خانم و همکاران عزیزتون شروع کردید فکر میکنم بسیار کارگشا باشه. سرکار خانم زینب رؤوفی از دانشگاه امیر کبیر خیلی خیلی محبت فرمودید.
سلامت باشین. منم خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون.
سپاسگزارم. خداحافظ شما باشین.
نگهدارتون.
سلام میکنم به شمایی که در همین لحظه شنونده نوآفرین شدید و تصمیم گرفتید که این برنامه رو گوش بدید. خبری که در این لحظه میخوام به شما بدم اینه که استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به دریافت گرانت آغاز از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور شده. به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برای اولین بار در سراسر کشور که این گرانت به یکی از اعضای هیئت علمی خانم تعلق گرفته. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در راستای انجام مأموریت خودش و برای جذب و حفظ دانش آموختگان مقطع دکتری و اشتغال در مراکز علمی کشور، اعتبار پژوهشی دانش آموختگان برجسته جوان رو برای فارغ التحصیلان مقطع دکتری با درجه عالی در نظر گرفته که خانم دکتر سعیده سرآبادانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر تونستن این گرانت رو دریافت بکنن. دیروز من گفتگوی تلفنی با ایشون داشتم. بریم این گفتگو رو بشنویم و برگردیم. راجع به جایزه ای که گرفتید برای ما توضیح میدین؟
این در واقع یک گرانت هست که از طرف صندوق در واقع حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در واقع به من تعلق گرفته. گرانت پژوهشی است که در واقع ابتکار خوبی هست که در واقع انجام دادن برای استادیاران جوان هست.
بله.
که در واقع فارغ التحصیل دانشگاه های درجه یک حالا میشه گفت دنیا، البته رتبه زیر صد دنیا فارغ التحصیل شدن با درجه عالی از دکتراشون رو و الان هم توی در واقع دانشگاه کشور مشغول به کار شدن با عنوان استادیار. این گرانت در نظر گرفته شده برای این افراد که بتونم بالاخره آزمایشگاهی مجهز بکنم و در دانشگاه در واقع کار پژوهشیشون رو شروع بکنن، که میگم ابتکار خیلی خوبی هست و من همچون در واقع اون امتیازاتی که اونها میخواستن داشتم و در واقع مشمول این گرانت بودم، حالا لطفشون هم شامل حال من شد و در واقع بهم تعلق گرفت.
بسیار عالی، بهتون تبریک میگیم. این گرانت بابت چه طرحی به شما تعلق گرفت؟
بله، این یه طرح پژوهشی هست از زمینه شیمی محاسباتی روی در واقع برای حذف گاز دی اکسید کربن که میدونید یکی از آلاینده های حالا این روزا هم هوا آلوده است.
بله.
در واقع یکی از آلاینده های محیط زیست هست، هم به عنوان گاز گلخانه‌ای که باعث گرم شدن کره زمین میشه، در واقع روی کاتالیست های قرار ما کار بکنیم که تا حالا روشون کار نشده. کاتالیست های جدیدی هستن و در واقع میشه گفت کربید فلزات واسطه هستن که ببینیم در واقع چقدر این کاتالیزه کارایی دارن برای جذب و تبدیل گاز CO2 به محصولات شیمیایی ارزشمند مثل متانول، مثل متان که در صنعت ما خیلی کاربرد داره، که در واقع این هم از دید این که ما بتونیم از در واقع شر این دیوکسید کربن خلاص بشیم، یه امتیازش نه، یه امتیاز شمیره که به صورت ما میتونیم ازش در واقع استفاده بکنیم برای تولید محصولات با ارزش، یعنی اصلا دو جهت میتونه امتیاز بزرگی داشته باشه. بله، در واقع برای همین تبدیل گاز CO2 یا دیوکسید کربن هست که ببینیم این کاتالیست هایی که ما پیشنهاد دادیم و فکر کردیم میتونه کاتالیست های خوبی باشه برای تبدیل گاز CO2، میخوام این کاتالیست ها کار بکنیم.
بله، برای تکمیل این پژوهش زمان خاصی مد نظر شماست؟
متوجه شدم، سوالتون تکرار می‌فرمایید؟
میگم برای تکمیل این پژوهش شما زمان خاصی در نظر گرفتید، مدت زمان مشخصی؟
بله کلا اصلا طرحهای صندوق پژوهش کردم ببینم اون است که تایم به خصوصی داره و ما ازای اون باید در واقع کار پژوهشی که انجام میدیم مقالاتی که چاپ میکنیم تعهد میدیم که اون مقالات رو انجام بدیم. به مدت زمان 18 ماه الی 2 سال هست در واقع، نهایتا 2 سال و انشاءالله اگر که در واقع طرح در واقع نتیجه خوبی هم بگیم 4 تا مقاله هم قراره که چاپ بکنیم در ازای این در واقع گرانتی که تعلق گرفته که در واقع نتیجه اون خواهد بود.
بله، به طور مشخص قراره که بعد از این 18 ماه تا 2 سال برای طرح شما چه اتفاقی بیفته؟
این تا اگر که در واقع ما نتایج محاسباتش ببینه باشه که این کاتالیزا که ما فکر میکنیم کاتالیزا خوبی هستن چون روی انواع مشابه اون کار شده ولی روی اینها نه و جدید هست، فکر میکنیم که بتونیم در واقع استفاده بکنیم از اون به مرحله کاربردی برسونیم انشاءالله برای جذب CO2 و تو محیط هایی که لازمه در واقع سوخت های فسیلی که ما میدونیم کربنی هستن طول CO2 میکنند اونها به کار گرفته بشه که CO2 رو جذب بکنه.
از طرف خودم و همکارانم در برنامه نوآفرین به خانم دکتر سعیده سرآبادانی بابت این گرانت تبریک میگیم. خیلی ممنونم از شما که همراه ما بودید. بازم خدمتتون میگم که اگر دوست دارید با ما در ارتباط باشید، عکس بفرستید، صوت بفرستید و فیلم بفرستید، میتونید برید به سایت رادیو جوان، یعنی radiojavan.ir و صفحه نوآفرین در قسمت تعامل با برنامه این فایل ها رو برای ما بفرستید، یا میتونید از نرم افزار ایران صدا استفاده کنید برای ارتباطی آسان تر. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.